هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه بیننده های عزیز و نازنینمون، شنونده های بسیار گران قدرمون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. هفته آخر پاییزتون انشالله سرشار از بهار و طراوت و سرسبزی باشه برای دل و جانتون انشاءالله. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید. از لطف و محبت همتون هم صمیمانه مثل همیشه سپاسگزاریم. حاج آقای عابدینی سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه، خیلی هم خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت هست عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. بنده هم تبریک عرض میکنم، انشاءالله این ایامی که با میمنت تولد امام عسکری علیه السلام است و عرض سلام و ادبمون رو خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف داشته باشیم و انشاءالله از ایشون جایزه های خوبی به مناسبت این تولد و این عید انشاءالله دریافت کنیم.
انشاءالله امشب شب میلاد با سعادت امام حسن عسکری است، به محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک ویژه عرض میکنیم و همینطور به همه دوستان عزیزمون. انشاءالله امشب در مراسم جشن و شادی و سرور همتون حضور فعال داشته باشید. ما را هم دعا بکنید انشاءالله. اما قصه حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام، اگر خاطر مبارک دوستانمون باشه، ما هفته گذشته آیه 66 رو هم حجای عابدینی عزیزمون یک اشاره کردند و رد شدند و حالا انشاءالله ادامه داستان که دیگه داره به کمال میرسه، قصه حضرت یوسف و اون گره‌هاش داره حل میشه، ما خدمتون هستیم و بحثتون رو خواهیم شنید انشاءالله.
انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. بازم عرض میکنیم انشاءالله عرض وجودمون انشاءالله از اطاعت امام زمان پر باشد و وجود حضرت در زمین وجود ما انشاءالله دائمان ولی وجود ما باشد و تو وجود ما حاکمیت مطلق داشته باشند و همچنین در سراسر عالم
انشاءالله.
بحثی که در محضرش بودیم، همچنین سلام عرض کنیم خدمت حضرت یوسف سلام الله علیه و حضرت یعقوب سلام الله علیه که این دو نبی بزرگوار هم که در محضرشون هستیم به ما اذن بدن انشاءالله بهتر استفاده بکنیم از اون چه که سرگذشت اونهاست. در محضر آیه 66 بودیم که بعد از این که اینها برگشتند و به یعقوب گفتند که باید دفعه بعد حتما بنیامین را هم را ببریم و پدر سخت بود با اون سابقه ای که داشت از اینها و جفایی که از اینها دیده بود، اما بالاخره با شرایطی که پیش آمده بود، قحطی بود و راهی غیر از این نبود، بالاخره پیغمبر یعقوب سلام الله علیه رضا داد به اینکه اینها همراه بشن، منتها با شرایطی که انشالله امروز داره این رو بیان میکند که فرمودن که قال لن ارسله معکم حتی تؤتون موثقا من الله، من این رو همراه شما نمیفرستم مگر اینکه یک به اصطلاح قسم و یا یک پیمان مؤکدی با خدا داشته باشید. ببینید پیمانهای بشری بالاخره با یک کمی کم و زیاد قابل فسخه، اما کسی که دین دارد بالاترین پیمانی که براش ممکنه تعهدآور باشد موثق من الله است. مرسوم بود اگر کسی میخواست چیز رو در حقیقت پیش کسی گرو بگذاره، یک در حقیقت موثقی رو ایجاد میکردن، وثیقه‌ای رو بله. که اون وثیقه در قبال این چی باشه؟ ارزشمند باشه و به خاطر اینم که شده اون گرو بعدن دوباره برگردانده بشود. اینجا یعقوب سلام الله علیه وقتی میخواد بنیامین رو به دست اینها بده، موثقی وثیقه که از اینها میخواد یک کالای مادی یا دنیایی نیست. نمیگه من بچهای شما رو گروگان میگیرم، خونو فرزندان خودش بودن، نوه خودش بودن. تنها چیزی که میتونه ارزشمندترین چیز باشه و در وجود هر دو که هم یعقوب سلام الله است هم برادرها میتونه تأثیر گذار باشه که اون حفاظت رو کامل نگه دارن، موثقا من الله، وثیقه ایست که خدا رو گرو بگذارد. یعنی اینها آبروی رو که نزد خدا دارن و اون رابطه رو که با خدا دارن گرو گذاشتن.
یعنی یه جور تعهد اخلاقی،
یعنی تعهد الهی فوق اخلاقیه. یعنی تعهد الهی یعنی اون چه که باور به خدا دارن مثل این میمونه، آبروشون رو پیش خدا که دارن پیش یعقوب گرو گذاشتن که این آبروی رو که پیش خدا دارند و از الهیت اون چه که بهره دارند پیش یعقوب گرو گذاشتن که با این وثیقه موثقا من الله، نه چیز دیگری. وثیقه‌شون وثیقه‌ای شدش که مرتبط با خداست. حالا چه آبروی اینها پیش خدا باشد، چه اعتقاد اینها به خدا به مقداری که باشد که این اعتقاد رو گرو گذاشتن، که این خیلی تعبیر بلندی است، یعنی به مقدار اعتقادی که به خدا دارند اینها این اعتقادشون رو پیش یعقوب گرو گذاشتن که اگر ما کوتاهی کردیم یعنی از اعتقادمون برگشتیم، مثل این میمونه که اون آبرومون رو پیش خدا از بین بردیم. لذا اینجا رعایت امانت دیگه فقط در حد یک نگاه ظاهری نیست، بلکه برای اهل ایمان به خصوص کسانی که اهل ایمانن رابطه‌شون با خدا ارزشمندترین چیزی است که براشون دارد. روایت زیبایی است که می‌فرماید که یک کسی آمد پیش امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا ما بعضی از روایات گاهی از شما می‌شنویم و مثلا وقتی دقت می‌کنیم می‌بینیم سازگار نیست، رد می‌کنیم. گفت مثلا این روایت رو شنیدیم که مثلا اگر کسی معتقد به ما باشد و اگر مثلا گناه فلان و فلان رو بکند مثلا بخشیده می‌شود. به حضرت میگه این رو گفتم و گفتم من این رو تکذیب کردم. اون راوی میگه من این رو تکذیب کردم نسبت به شما، چون میدونم شما قائل به این هستید که حتما عمل نجات دهنده است و اگر کسی عمل خلاف داشته باشه قطعا با عمل خلاف نمیتونه نجات پیدا کنه. میگه حضرت مدتی سرشون پایین انداختن و بعد سرشون رو بلند کردن، گفتن که و این در حقیقت گناه و اون گناه، یعنی حتی اگر اینم داشته باشه قابل نجاته. عرض کردم آقا چطور ممکنه که با این وجود؟ خیلی بیان زیبایی اونجا حضرت سوال میکند که اگر امر اینها دائر بشه به این که دست از ما بردارن یا کشته بشن چه میکنن؟ همینایی که گاهی به گناهی مبتلا شدن بله. اگر امرشون دائر بشه به این که دست از ما بردارن یا در حقیقت کشته بشن چه میکنن؟ گویا این رو بگم که حاضر نیستن دست از شما بردارن حتی اگر کشته بشن. بیان همینجا حل شد که اون چی که ذات اینها رو تشکیل میده
اون محبت،
اون حقیقتی است که تا پای جانم پاشوایی میسن، تا پای جانم پاشوایی میسن. اما اگر لغزشی از انسان صادر شد و پای انسان لغزید، این عوارضی است که با یه سری در حقیقت فشارها در موقعی از دنیا رفتن یا مریضی ها و مصیبت ها در دنیا یا بعضی از عذاب ها در برزخ، اینها چی میشه؟ کم کم چون عوارض بوده زائل میشه. نه اینکه اینام عقاب نداشته باشه، اما نجات محقق میشود
و اون گوهر خودشو نشون میده،
ذات میماند و این عوارض با اون عقاب ها با اون سختی ها میریزه. حالا اینها هم اون چیزی که در وجودشون بود که حقیقت وجودشون بود، یعقوب سلام الله علیه این رو دید که اون رابطه با خدا رو اینها حاضر نبودن که از دست بدن. هرچند حسادت ها کدورت ها حتی تا این جایی که اون برادر رو تا این حد در حقیقت قساوت به خرج بدن همینا بوده ها، اما ببینید اون رابطه با خدا،
یعنی اون افعالشون رو که عارض شده بوده بر اونها ازشون جدا کرده
بله جدا میکنه. یعنی اون رابطه با خدا میتونه غلبه بکنه بر این تا جایی که دیگه اونا انسان از دست بده. اگر اونا دست بده دیگه انسان دیگه هیچ باکی برش نیست از جهت اینکه برگشت.
حضرت یعقوب اینو میدونست که اینا یه چیزی در وجودشون دارن.
اینا همون موقعی هم که می‌خواستن گناه رو بکنن همونجا دنبال این بودن حسادتشون رو پیاده بکنن و الا همه‌شون میگفتن بعدش دوباره ما سعی میکنیم توبه کنیم جبران کنیم عمل، یعنی اعتقاد به خداش حتی این گول زدن میشه، اما در این حال نمیخواستن اعتقاد به خداشون از دست، لذا سر اعتقاد به خداشون وایساده بودن هرچند این عوارض به این سختی پیش. لذا اگر کسی مبتلا به معصیت میشود اگر دید تو اعتقادش داره تزلزل ایجاد میشه اون خیلی خطرناکه. یعنی تعبیر روایت این است که گاهی انسان گناهی مرتکب میشه یه دفعه میره تو نظام امامت براش شک ایجاد شده، تا حالا شک نداشت ولی یه دفعه نمیدونه چرا تو نظام امامت شک ایجاد شده، تازه داره شک اصرار بر گناه میکنه، تو نظام نبوت براش تشکیک شک ایجاد میشه. روایت میفرماید اصرار بر گناه میکنه، تو نظام توحید براش شک ایجاد میشه. یعنی گناه عملی فکان عاقبت الذین اساءوا السوء، اینا که به گناه مبتلا میشن عاقبتش این است اگر توبه نکنن، اگر بر نگردن، اگر جلوشو نگیرن عاقبتش چی میشه؟
الکذب
آیات، در مقابل اعتقاد میایستن، در مقابل خدا میایستن. لذا حواسمون باشه اگر پامون لغزید توبه کنیم، اگر پامون لغزید یه دفعه دیدیم شکی داره ایجاد میشه اون شک برطرف نمیشه با استدلال، اون شک با توبه برطرف میشه، اون شک با جبران برطرف
که
میشه
که تطهیر بکنی
تطهیر بکنه و الا با استدلال اون درست نمیشه. حالا اینها هم اینجا یعقوب اینها رو خوب شناخته بود، موثقا من الله بالاترین چیزی بود که اینا حاضر بودن پاش وایسن. غیر از این داره یه درسی هم میده، هیچ موثقی محکمتر از وثیقه رابطه با خدا نیست. اینم درس خودش که حواسمون باشه هیچ چیز دیگری رو با این قیاس نکنیم، پول و سرمایه و چک و سفته و ضمانت و اینا سر جاش اسباب عادی بایدن باشه، اما اون حقیقتی که فوق همه اینهاست و میتونه ضامن همه اینها باشه اون موثقا من اللهه
و یه جوری همسنگ باشه دیگه با اون چیزی که در واقع قرار هست یعقوب به اونها بده.
بله. یعنی اون بنیامین هم ارزشش در اینجا معلوم میشه که برای یعقوب سلام الله علیه چقدر اهمیت داشت و ارزشمند بود که اون چیزی رو که فقط موثقا من الله وجود اینهاست، موثقا من الله وجود اینهاست که میتونه وثیقه الهیه، او میتونه حافظ این مقابل این و عوض این قرار بگیرد. خب در اینجا میفرماد که لن ارسله معکم حتی تعطون موثقا من الله، که این وثیقه از جانب خدا باشد که لتعطوننی به، که شما این رو بیارید، یعنی این وظیفه شماست که این وثیقه الهیه رو برای من بیارید، بیارید نه که یه چیز بیرونی باشه.
بله.
یعنی با همون اعتقادتون به این مسئله و قبول این مسئله که ایمانمون رو حاضریم برای این مسئله،
یعنی قولی بدید در واقع.
بله دیگه، اون قول الهی است، حالا یا قسم است یا نه همون به اصطلاح قول الهی است، هر دو رو شامل می شود. بعضیا گفتن قسم خوردن به خدا که این قسم خوردن خیلی عظیمه، یا گفتن نه اگر قسم در اینجا هم ذکر نشده همین است که بگن ما خدا رو شاهد می گیریم که این کارو خواهیم کرد، خدا رو ناظر می بینیم بر اینکه این کارو کاملا انجام خواهیم داد، که دنبالش هم البته به این دلالت دارد. دنبالش میفرم این حالا موثقا من الله، خودش دو مفسرین حرفای زیادی زدن، زیبایی هم گفتن دیگه، چون ما میخواییم شالی خورده مباحث بعدی رو هم در محضرش برسیم تونتر عبور بکنیم که الا انیوها تبکم، مگر اینکه اینم خیلی نکته زیبایی است که انسان وقتی تصمیم میگیره یه کاری رو انجام بده به ظاهر یه سری علل و اسباب رو پیش بینی میکنه، اما این گوره نیستش که همه علل و اسباب همین هایی باشه که این میبینه، همیشه همین جوری است. حتی تو ساده ترین کارها، تو ساده ترین کارها هم که آدم احساس میکنه خب دیگه این که سخ ساده است، این سبب است و منم که تحت اختیار من است و اونم مسبب است و این کار رو من شروع کنم انجام شده است، میگه نه اینجوری نیست، ورای اینها الا ما شاء الله سبب های دیگری در کار است که انسان علم به او ندارد، نسبت به اونها ما نمیدونیم عالم علل چقدر عظیمه. در عینی که به ما گفتن رجوع به اسباب بکنید، اسباب رو در حقیقت خدا سبب قرار داده، اینجور نیستش که نظام اسباب رو کسی دیگری سببیت قرار داده باشه تا نعوذ بالله هووی خدا باشن، حوونی
اسباب رو هم خداوند متعال
اسباب رو هم خدا قرار داده، سببیتشون رو سبب رو او قرار داده، لذا به ما هم امر کرده رجوع به اسباب بکنیم. اگر کسی بگه که من رجوع نمی کنم به اسباب، میخوام بدون رجوع به اسباب حل بشه،
نمیشه.
این خلاف نظام الهی است، نه اینکه توحیدش قوی است، نه اینجوری نیست. این در حقیقت گاهی ممکنه یک شیطنتی هم براش ایجاد بشه، بدون اون سبب براش یه چیزی هم محقق بشه تا دورش بکنن از نظام، در حقیقت نظامی که خدا قرار داده، خدایی سببیاتو قرار داده. من تا حواسمون باشه ببینیم که خدا این رو قرار داده، هرگاه هم محقق میشه این توحید تو وجودمون مؤکد بشه، نه اینکه ما متوقف بشیم در سبب.
مسبب الاسباب خود اوست،
یعنی او هم راه‌های دیگری دارد، هم این راه رو قرار داده، هم علل دیگری هم دارد، هم در حقیقت این علل رو قرار داده. این جوری هم نیست که هر چیزی فقط یک راه داشته باشد، اما به ما فرموده از این راه اسباب حتما باید جلو برید. اگر خودش صلاح دانست در بعضی از جاها میانبر هم دارد، از میانبر هم استفاده می کند، سبب حاکم هم دارد، از سبب حاکم هم استفاده می کند، یعنی اونها هم سببیت هست، مثل اینکه دعا هم سببیت هست، مثل اینکه صدقه هم سببیت هست، سببیتی که می تواند اون سببیت قبل رو حاکم بشه برش. الدعا یرد القضا ولو ابرما ابراما، وقتی که این محکم هم شد، دیگه قطعی شد که میخواد محقق بشه، خدای سبحان در همین حال هم یه سبب دیگری رو قرار داده که اون دعاست، که این دعا میتواند سببیت حاکم بشود، اونم سببیت است، استثناء نیست که تو نظام سببیت استثناء خورده باشد، سبب حاکم است. یعنی این محقق میشد لولت دعا، اگر دعا باشد او نیست، این اصلا استثناء نیست. یه موقع است میگیم این داشت سببیت انجام میشد، یه دفعه استثناء استثناء شد، یه دفعه استثناء استثناء نیست، این سببیت از لولت دعا از اول اینجور بوده، اگر دعا نبود این سبب بود،
ولی دعا اومد، راه میانبر
دیگری محقق شد، صدقه آمد راه میانبر دیگری محقق شد. و همچنین مثلا گاهی خدمتی انسان میکند، این خدمت سبب میانبر ایجاد میکند، صله رحم میکند، عمر انسان مضاعف میشود، عمر انسان اضافه میشود، تزید و فلعه، این عمر زیاد میشه، اینم یه سببیته. سببیت عادی بود که بدن کششش اینقدره، شرایط هم اینجوره، اما خدای سبحان سببیت های دیگری هم دارد که از جمله سببیت های این است که صله رحم میتواند عمر را زیاد بکند برای انسان، اینم یه سببیت در حاله.
اینا چند تا سبب در کنار هم،
در کنار همه. اگر این به کار افتاد اون منافات نداره که اونم به کار بیفته و اون هم اثر خودش رو بگذاره.
اینا برای چی فرمودید؟
این که در اینجا میفرماید که الا ان یحاتب کن، میگه این موثق و این وثیقه رو شما و این قول رو به من بدید، قول الهی رو، مگر اینکه سبب حاکمی برای این پیش بیاد، یعنی دیگه از اختیار شما خارج بشه، یه چیزایی پیش بیاد که برای شما که از عهده شما میاد خارج باشه، شما دیگه اونجا کار شما نباشه، فعل شما نباشه، که اسباب
اینجا شما ضامن نیستی،
ضامن نیستی، چون سبب، چون میشناسد خدا رو، داره اصلا نشون میده که اینجوری نیستش که هیچ موقعت یه حرفی رو با قطع و قاطعیت بگید من این کارو میکنم با قاطع، لذا ان شاء الله داره دیگه، هر کاری خواستید بکنی، این ان شاء الله گفتن یعنی همین که اگر خدای سبحان اراده و سبب دیگری رو حاکم کرد در این، او حاکم است، او در همین سبب هم او حاکم است، در همین سبب هم که الان هست او حاکم است، در اسباب دیگری هم که میتونه حاکم بر این باشد، راه دیگری باشد، باز او حاکم است. اما به انسان گفتن که این سببیت ها رو ما قرار دادیم، به طوری هم هستش که اگر از راه این سبب ها رفتی به همین مقدار اعتماد به ما کنی با رجوع به این اسباب عیبی ندارد، اعتماد به ما کنی با رجوع به اسباب، نه اعتماد به اسباب کنی، دقت می‌کنی؟
بازم اون پشت پرده این اسباب خدا رو ببینی.
بله دیگه، خیلی زیباست که اعتماد به ما کنی با رجوع به اسباب،
با رجوع به اسباب.
یعنی نگفتن که کسی اعتماد به ما کند به اسباب توجه نکند،
یا به اسباب توجه کند به ما
اعتنا نکند، این دوتا غلط میشه. اعتماد به اسباب کن، چون اسباب ما قرار دادیم، اسباب در مقابل خدا. آخه بعضی نگاهشون این است که اگر اعتماد به اسباب بکنیم خجالت میکشن، میگن نکنه این خلاف توحید باشه، نه این خلاف توحید نیست، چون خدا خودش اینا رو قرار داده،
در راستای توحید
همه اینها وسایلی است که خدا ایجاد کرده، خالق کل شیء است، همه در مقابل اراده او ذلیل هستند، ذل کل شیء، همه اینها خضوع دارن، خضع کل شیء، همه اینها در ما خودش خلقشون کرده، خودشون هم این طریقو براشون قرار داده، خودشون هم این خاصیت‌ها رو قرار، خودش قرار داده این خاصیت‌ها رو برای اینها. اما در عین حال اینجور نیست که آتش همیشه بسوزاند دیگه بدون اختیار حق دیگه، مثل ساعتی کوک کرده دیگه خدا آتش رو داد بهش، آت سوزاندن رو دیگه از قدرتش خارج شده باشه،
دیگه جامو سوزاندن رو میگیره، میشه برد و سلام برای ابراهیم،
برای ابراهیم هر لحظه داره افاضه میکند اثر را. اگر این رو دیدیم که خدا هر لحظه داره افاضه میکند اثر را، تازه رجوع به اسباب، اونجا انسان توحیدش قوی تر میشه. این شعر حافظ هم زیباست که زلف آشفته یار موجب جمعیت ماست، زلف آشفته یعنی کثرت اسمایی، زلف آشفته یار، زلف اسماء، زلف آشفته کثرت اسمایی که با ظهورات مختلفی داره، زلف آشفته یار موجب جمعیت ماست، موجب جمعیت یعنی وحدت، با اینکه این آشفتگی و زلف کثرته، اما این زلف آشفته همه مؤکد وحدته، چون چنین است اگر کثرت مؤکد وحدته پس آشفته ترش باید کرد،
آشفته ترش باید
ببینید زلف آشفته یار موجب جمعیت ما، چون چنین است پس آشفته تر، یعنی این آشفته تر بودن یعنی کثرت بیشتری که مؤکد و وحدته، هر چی این کثرت میاد دیگه این وحدت میبینه، میبینه از جانب خداست، میبینه از جانب اون است، هیچ مور نمیکنه این رو. بله بعضی که این نگاه رو ارتباط رو نمیبینن، هرچی کثرت براشون بیاد هی دورتر میشن، اما اون کسی که این نگاه رو دارد که به اسباب رجوع میکند، از اسباب مکیف میشه، چون میدونه هر کدوم از این اسباب پیامی از جانب اوست، از جانب اون لحظه به لحظه داره میاد، افاضه‌اش لحظه به لحظه از جانب اوست، تأثیرش لحظه به لحظه، مثل که دائم از ملکوت عالم نوز کجا میرسد، کهنه کجا میرود، گرنه ورای نظر عالم بی منتهاست، این از عالم بی منتها دائم داره وارد میشه، اینجور میبینه و دائم داره از اینجا خارج میشه، این اسباب هی میان و هی میرن، آمدن و رفتن اینها به دست یه قدرت مطلقی است که داره میفرسته، لذا انسان خیلی مکیف میشه که ببینه که
تمام عالم داره او رو نشون میده،
دائم داره میاد از اونجا، که خیلی زیباست که با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده
تماشا
کنم تو را، تو را یه واحدی، صد هزار دیده است، صد هزار جلوه است، صد هزار جلوه صد هزار دیده میخواد، اما این صد هزار دیده و صد هزار جلوه تو راست، تو را تماشا کنم، تماشا کنم تو را، این خیلی این نگاه، ببینید تو همه انبیا این سرایت توحید قویه، این نگاهه که قله های مسائل رو برای انسان با همین تو زندگی عادی حل میکردن، قله های توحید رو دارد، این بیان خیلی بیان سنگینیه.
من احساس میکنم آجای آبدینی بخش عمده مشکلات ما و بخش عمده نابسامانی های ما برمیگرده به بی‌معرفتی ما و اینکه اون نگاه توحیدی رو در خودمون تقویت نکردیم و این آیات داره همین رو
بیان میکنه. وقتی انسان احساس بکنه که کارش رو در محضری قدرت مطلق، اراده مطلق، علم مطلق، جود مطلق، رحمت مطلق، اینا رو ببینه، سخاوت مطلق وقتی ببینه، بعد ببینه پشتیبان این اوست. اگر یک نفر که مقداری دارایی داره پشتیبان ما باشه توی مسئله‌ای، کلی آرامش پیدا می‌کنیم که این پشتیبان، اگر ثروت مطلق، جود مطلق، رحمت مطلق، اراده مطلق، علم مطلق، قدرت مطلق.
و شاید به خاطر همینه که اینجا بحث توکل رو هم مطرح می‌کنه،
برای دنبالش میاد دیگه حالا. بعدم این نکته که نشون میده یعقوب سلام الله علیه اطلاع داشت بر مسائلی، اما از جهتی حق نداشت ابراز بکنه، چون این نظام علم موهوبی اونهاست، یا اجمالش را میدانست تا ابتلا برایش سنگین باشد، ولی خبردار شده بود که خبرهاییست، لذا این بیان نشون میده که میداند که اراده هایی از جانب خدای سبحان علاوه بر این نظام ظاهری در کار است، لذا ببینید اینجا وقتی با اینها مثلا شرط و قول رو مطرح میکنه، الا ان یحاط بکم، مگر این که دیگه علتهای دیگری حاکم بشه که از اختیار شما خارج باشد، که این الا ان یحاط بکم شما مقصر نیستید، خدای سبحان اراده هایی دارد که در اون اراده ها تجلی پیدا میکند، الا ان یحاط بکم، در این حالت من دیگه از شما توقعی ندارم، حتی اگر بنیامین من در اونجا از بین رفت دیگه شما مقصر نباشید و کوتاهی نکرده باشید، دیگه شما رو از شما سوال نمیکنم چرا، در هر شرایط اینجوری نیست شما مقصر باشید،
چون میدونم ممکنه سبب دیگه ای بیاد که به شما هیچ ربطی
نداشته باشه، همه شما سالم بمونید اون از بین بره اب نداره، اگر سبب الهیت باشه محات احاطه بر شما داشته، احاطه هم یعنی دیگه به طوری نیستش که راه مفری ازش داشته باشید، به دیوار خانه میگن حائط عربی. حائط یعنی احاطه کننده، یعنی نه. انسان از دیوار نمیتونه، این حائطه، احاطه داره بر این. یا تو اونجایی که کشتی داره غرق میشه در حقیقت میگن احاطه، اونجا تو آب در حقیقت و اون موجها احاطه به این، به این احاطه پیدا میکند که این اونجا انسان اختیار ازش خارجه دیگه، نمیتونه کاری انجام بده. حالا اینم تعبیر این است که الا ان یحاطه بکم، اینا خیلی زیباست. اون تو اگر آدم بداند که خدا احاطه بر او دارد، چیز دیگری بر او نمیتونه احاطه پیدا کنه. تا وقتی انسان احاطه خدا رو نمیتونه ادراک بکنه، بفرما شما معرفت این رو نداره، اشیاء دیگری برش احاطه پیدا، سخت، فقر، سختی، احتیاج، جهل، اینا برش احاطه پیدا میکنه. اما اگر کسی یاورش رو خدا دید، ان تنصر الله ینصرکم.
احاطه رو میتونیم بگیم مثلا این که از همیشه در آغوش خدا هستی و همیشه هوا تو داری، از این برم میتونی نگاه کنی.
اینم یه مذهشه. گاهی احاطه جلالیه، یعنی انسان مرعوب و مرحوب میشه، یه حالت خشیت توش ایجاد میشه.
لا یمکن الفرار من حکومته،
یه حالت خشیت. گاهی این احاطه رو خودشو در حالت قبضه قدرت حق میبینه، اینجا عظمت حق رو بر خودش محیط میبینه، اینجا یه حالت ذلت تو وجودش ابراز میشه، ذلت عبودیت در مقابل این عظمت. یه موقع است این حالت، حالت رحمت و حالت جمال حق است، اونجا آرامش و شوق ایجاد میشه. که ببینید دو تا احاطه است، هر دو احاطه سازنده است،
دو تا جلوه است،
دو تا جلوه، هر دو هم سازنده است برای انسان. انسان باید هر دو جلوه تا دو صفات در وجودش تجلی پیدا بکنن. اینجور نیستش که فقط همیشه رحمت باشه. گاهی انسان، انبیا ببینید دائما در دست جلال و جمال، جلال و جمال حق اینا رو تربیت میکرد که بین اصبعین من اصابع، این تعبیر در حقیقت که
بین دو تا انگشت،
و این دو انگشت یعنی جلال و جمال، این اصبعین، این یا جلال ذل جلال و اکرام، جلال و اکرام دو تا صفت که اینها خیلی زیباست، که اسماء الهی انسان دائما تحت این اسم یا تحت اون اسم داره تربیت میشه
و رشد میکنه،
رشد میکنه. ان شاء الله این هر دو احاطه رو ادراک بکنیم و خودش دستمونو بگیره و از اینها نجات بده، ببره به اون سمتی که
آخه چقدر حرف داره این آیات.
بله، اینا بله، تا الا ان یحاط
ساده مراد میشی
بکم. فلما آتوه موثقهم، وقتی که اینها اون قول رو دادن، اون موثق الهی رو برای یعقوب ایجاد کردن و تمام اون رابطه الهیشون رو اینجا سرمایه گذارن که حاضرند با اون ایمانی که به خدا دارن پای این قولشون وایسن، این بالاترین دیگه قوله که میشه داد. فلما آتوه موثقهم قال القا، اینجا در حقیقت این یعقوب چه زیبا میفرماد، قال، اینجا هم خیالش راحت نشد بگه تمام حالی که شما قول دادین، تعبیر الله و علا ما نقول و وکیل، بازم خدا، خدا وکیل ماست بر اون چه که شما میگه. علا ما نقول، من و شما، ما، تعبیر ما، علا ما نقول یعنی ما، یعنی این قول و عهدی که ما با هم گذاشتیم، ول الله علا ما نقول و وکیل، خدای سبحان وکیل. وکیل یعنی یک کسی که انسان کارو به او واگذار میکند. وقتی انسان وکیل میگیره، این کاری که در اختیارش میگه من واگذار کردم. خب اگر خدا شد وکیل انسان در انجام کار، خدا بهتر انجام میده یا ما؟
قطعا خدا انجام میده،
ولی الله علا ما نقول، یعنی اون کسی که قدرتش مطلق است، اون کسی که اراده و علمش هم مطلق است، قطعا اگر سپردین به یه وکیل کاردانی که من جاهل بودم نسبت به اون کار و وارد نبودم، خیالم راحت میشه که این به مقدار علمش و قدرتش تو این مسئله سرمایه گذاری میکنه.
نعم المولا و نعم الوکیل.
ببینید این خلاصه بهترین وکیل و بهترین مولا میشه. اینم یه نکته که حالا البته مرحوم علامه زیر این علامان قول و وکیل خیلی بیانات زیبایی آوردن، دوستان رجوع بکنن تو تفسیر المیزان و همچنین جناب حضرت آیت الله جوادی آملی در کتاب تفسیر شریف تسنیم، ایشون هم نکات خوبی رو زیل این وکیل آوردن. دنبال آیه میفرماید که وقال یا بنیه، این فرزندان من، لا تدخلوا من باب واحد، از یک در وارد نشید، وادخلوا من ابواب متفرقه. اولا یه بیان ساده اولین است که هر نهی دنبالش یه اثباتی باشد. اگر یه چیزی رو نهی میکنیم، در مقابلش یه راه هم نشون بدیم. این کلیت مسئله همیشه تو ذهنمون باشه که لا تدخلو من ابوا، اینجا تعبیر است این است که خطاب لا تدخلو من بابن و، از یه در نرید، بعد داره بدخلو من ابواب راه هم نشون بدیم. این کلیت مسئله تو هر جاییست. اگر معنی میکنی من او در کنارش یه تدبیرم نشون بدیم که این کارو بکنیم.
تربیتش خیلی بیشتره.
این نظام تربیتیه. نه فقط نه این کارو نکن، این کارو نکن، اون کارو نکن.
چی کار کنم؟
فقط نهی ها. در مقابل هر نهی که میکنیم این کارو نکن، اون کارو بکن. یه چیزی که مقابلش هم باشه و راهی برای او باشه که طرف احساس بکنه اگه چیزی رو از دست میده با این نه، یه چیزی رو به دست میاره در مقابلش. این فطرتاً انسان طلب این نگاه فطریه که چیزی رو که میخواد از دست بده میخواد در مقابلش چیزی به دست بیاورد. اگر این رو درست بیان کردیم این فطرت به کار میفته و میپذیرد، ببینه اون چیزی که به دست میاره ارزش اون چیزی رو که از دست داده دارد، این چیزی که به دست میاره. لذا یا مساوی باشد تو نگاه فطری، لااقل مساوی باشد یا افضل باشد. تعبیر فطری علامه میفرماید، علامه طباطبایی، که این فطری است که اون چیزی که انسان از دست میده با اون چیزی که به دست میاره، اون چیزی که به دست میاره باید یا مساوی باشد تا فطرت به این حکم کنه که این کارو بکن.
بله.
لذا خدای سبحان تو تمام جاها همین رو رعایت کرده و این فطرت رو به کار گرفته. اینجا ببینید که از یه باب وارد نشید بلکه از ابواب متفرق وارد بشید. این که از یه باب وارد نشید و از ابواب متفرق وارد بشید یه بحث بسیار زیبایی است که حالا اینجا احتمالات مختلفی دادن، چون ما می‌خوایم فقط سرعت مسئله رو داشته باشیم، در این حال هم سرعت هم دقت مسئله باید حفظ بشه. یه بحث این است که اینها تو دفعه قبل با یه کاروانی از کنعان رفته بودن، چون تو اون کاروان بودن اینها هم به اصطلاح فرزندان یعقوب. درسته که یوسف گل سرسبد این خاندان بود از جهت زیبایی و از جهت در حقیقت اون اخلاق حسنه و زیبایی ظاهری، اما این گونه نبود که بقیه هم بی بهره باشن. اینها افراد رشیدی بودند، افراد قوی بودند و در این حال زیبا بودند. شما حساب کنید 11 فرزند همه در حقیقت نمای از زیبایی تو وجودشون باشد و قدرت و رشادت هم تو وجودشون دیده بشه. اون زمان میگن شاید تعبیر این است که جز به معتدل ترین منطقه ها بوده اون قسمت، لذا اینها هم در اعتدال از جهت وجودی بودن، با اینکه چوپان بودن، با اینکه کارشون کار سخت بوده، اما در این حال وجود قیافه ها قیافه های زیبایی بوده. اینها وقتی یا تو اونجا که با یه کاروان مفصل بودن پخش بودن، درست دیده نمیشدن، اما این دفعه اینا قرار اختصاصا برن. این 11 نفر با هم دیگه، مردم وقتی اینها رو میدیدن جلوه میکرد و این جلوه کردن ممکن بود مسائلی پیش بیاد. مسائلی که ممکن بود پیش بیاد دو جهت بود. اونی که وارد شهر مصر می‌خواستن بشن، یه دفعه ببینن که 11 نفر جوان رشید، اونم با یه جلوه‌گری که چشم‌ها رو به طرف خودش ممکنه جلب بکند، احتمال اینکه یه خطری در پیش باشد، اینا یه عده‌ای با هم مثلا با توطئه‌ای بخوان بکنن، ممکن بود از جهت امنیتی اشکال پیش بیاد. این یه جهت بوده که یعقوب سلام الله علیه میگه از ابواب متفرقه برید، از چهار در اینها وارد مصر شدن که تقسیم شده باشن، اینجور نباشه که به اصطلاح همه از یه جا تو چشم بیان. یه نگاه این است که ممکنه که اون بحث چشم زخم که وارد شده که میگن که وقتی اینها رو یک جا ببینن بعضی چشم ها ممکنه چی باشه؟ جوری باشد که براش یه حالت حسادت یا یه حالت شرارت که این زیبایی و این رشادت رو نتونه ببینه و بعضی ها تو نظام وجودیشون قوایی هست که این قوا هم تو عمومیت هم ندارد، هر کسی هم نه، تو بعضی ها ضعیفتره، تو بعضی ها قویتره، اما تو بعضی از نفوس ممکنه قوی باشد به این معنا که تأثیر الهی میگذارن. چون چشم زخم دو جهت داره، چشم زخم معروف شده به اون جهت
منفیش،
اما تأثیر چشم دو جهت داره. گاهی تأثیر چشم مال این است، مثل انبیاس با چشمشون هدایتگری میکردن، با دیدنشون هدایتگری ایجاد میکردن،
یه نگاه میکردن اصلاح میشدن.
اولیاء الهی، علمای ربانی، وقتی کسی در محضرشون قرار میگیره یه نگاه اونها خیلی ها رو از یه چیزایی که خاطرات زیادی، مسائل زیادی توی این مسئله هست که چشم میتونه هدایت، که این اکثریه، این رایجه، اما منتها مردم معمولا این طرفش رو ترسشون بیشتره که یه موقعی نفوسه شروری، بله،
ترسم داره
یه نفوس، آخه اون از دست دادن اون چشم رحمت گاهی احساس زیان انسان نمیکنه، خیلی
احساس زیان نمیکنه
که چی از دست داده، اونجاها رو خیلی آدم جدی نمیگیری. ولی اینجایی که تعبیر اصلا این کلا انسان نسبت به اونجایی که محتمل خطر باشد یا از دست دادن باشه همیشه
نگرانیش
بیشتره. حالا این تو همه مسائل تو احکام هم همین جوریه که بین واجب و حرام اگر یه جایی مثلا نزاع پیش میاد، اگر فرضی بشه کدام رو باید مقدم کرد، که اونجا هم باید حرمت رو حفظ کرد ابتداعا، یعنی اونجایی که تزاحم می باید حرمت رو حفظ کرد. توی اینجا هم مردم، این فطرت مردم، خدا هم این رو رفع نکرده، لذا مردم زود اونجا رو تو نظرشون میاد. این عمومیت نداره که دست هر کسی باشه که بتونه با چشم هر کاری بکنن، یا اون نفوذ، این نفوذ شریر و شریر میتونن این کارو بکنن، نه هر کسی نفوذ شرور خاص این قدرت رو ممکنه گاهی داره با چشمشون یه تأثیری بذارن، که اینجا میگه که این کارو نکنید تا نکنه یه موقع نفس شروری نگاهش بیفته و اون باعث چشم زخمش مونتا. تا این رو میگه بازم دنبالش میفرماید که بله، وادخلوا من ابواب متفرقه و ما اغنی عنكم من الله من شيء. اگر من این رو میگم که اینم یکی از اسباب تو عالمه که خودش یک نظام داره، سببیتی داره، اما در این حال این راه الهی و سببیت الهی رو نمیبنده. و ما اغنی عنكم من الله من شيء، اینجوری نیستش که خدا اجازه بده هر کسی هر کاری دلش خواست بکنه، هر چش رخت می‌خواست داشته باشه، نه اینجوری نیست، و الا تا به حال نفسی باقی نمیمون. اینقدر حسود تو عالم هست که نمیخواستن کسی دیگری باشه، همه رو ببین مگه قدرت داده خدا به اونها، دست اونها هم بسته است، اینجوری نیست، اینم به اذن الله هست، اینم حدودی دارد، اینجوری نیست که ما تو هر جایی کم آوردیم، هر در حقیقت سببیتی رو خودمونم مقصر بودیم بذاریم به پای چشم زخمی که حتما یک کسی به ما چشم کرده ما رو، یا حتما در حقیقت ما رو، اینا نه، این ساده ترین راه برای اینکه مسئولیت رو انسان از خودش کار بکنه، نور بکنه
و اون نقص خودش رو در واقع و جایهای خودش رو
نبینه و نسبت بده. ما نمیگیم چشم زخم نیست، نمیگیم سحر نیست، اصل مسئله امکان پذیره، اما اینجوری نیست که خدا اجازه داده باشه هر کسی هر کاری توی عالم از این دستش بیاد انجام بده، نه، این قدرت رو دیگه اینجور نیست. لذا هر چقدر انسان باورش به این تأثیر این نگاه ساده لوحانه که هر کسی تأثیر داره، به این نگاه ساده هر چی بیشتر باشه تأثیر اون چشم زخم بیشتر میشه. حواسمون باشه زود باورم نکنیم به این مسائل. این اصل مسئله درسته، اما اینجور نیست که تأثیر رو به هر کسی داده شه. حالا روایت هم داره، اگر فرصتی شد بعضی از روایات رو میخونیم. لذا دارد که پیغمبر اکرم امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو هرز براشون میبستن برای جلوگیری، یا مثلا دارد که اسماء بنت تمیز اونجا دارد که میگه فرزند من فرزند عبدالله ابن فرزند جعفر ابن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب فرزندش فرزند سفیدی بوده، بعد خب تو اونجا هم که آفتاب مثلا شدیده فرزند سفید خلاصه کمتر هست به چشم میاد، لذا اومد پیش پیغمبر عرض کرد این ابیض و سفیده و خیلی ها مثلا جلب توجهشون میکنه، آیا اجازه هست هرزی براش قرار بدن؟ پیغمبر فرمودن ابی نداره. پس اصل هرز داشتن ابی نداره،
برای حفظ
این یه حفظه و یک نگاه الهی است که این در حد هرز انسان رو حفظ بکنه. واردم شده حتی بعضی از روایات داره که لا حول ولا قوه الا بالله، و در حد حالا بعد روایاتش رو اگر فرصت شد میخونیمتون. در اینجا دارد که و ما اغنی عنکم، ببینید این توحیدی بودنه، و ما اغنی عنکم من الله من شی، چیزی شما رو از خدا بی‌نیاز نمی‌کنه. این سببه، بازم سبب دست خدا هست. ببینید چقدر الهیت، این تا هر چیزی رو بیان میکنه متصلش میکنه به خدا که ببینیم خدا کار است.
خیلی مهمه به نظرم که در عرصه های مختلف زندگی حتی تو لحظه لحظه خدا رو در پس اون پرده ببینیم.
اگر این باور شکل بگیره انسان در یه امانی قرار میگیره. وقتی و ما اغنیه انکم، چیزی نمیتونه شما رو، اگر خدا اراده بکنه به چیزی کسی نمیتونه جلوشو بگیره، اراده الهی است. و اگر خدا اراده کنه چیزی محقق نشود، هر چقدر اینها بخوان انجام بدن قدرت ندارن. و ما اغنی دو طرفشه، و ما اغنی انکم من الله من شیء، این دیگه تاکید بالاتر دومیش، ان الحکم الا لله. ببینید یه سبب رو بیان کرده که اون سبب رو هم خدا قرار داده، اما توحیدش رو مرتبه مرتبه میبره بالا، میبره بالا تا نکنه چشم فقط سبب رو ببینه و خدا رو نبینه. بلا فاصله فرمود و ما اغنی عنکم من الله من شیء، دنبالش میفرمود ان الحکم الا لله. این ان الحکم الا لله که نیست حکم مگر برای خدا، حکم یعنی حاکمیت. این به تعبیر بعضی از مفسرین بزرگ ما جزو قرر آیات قرآنیه، ان الحکم الا لله، که اگر این باور بشه که حکومت و حاکمیت و قدرت فقط دست خداست، هیچ چی دیگه برای انسان بزرگ جلوه نمی کنه، هیچ چیزی برای انسان نشدنی جلوه نمی کنه، هیچ چیزی برای انسان از پا انداختنی جلوه نمی کنه. انل حکم، حتی اینجا اگه این حکمی دارد، اگر این اثری دارد، انل حکم الا لله. چقدر این نگاهی که ببینید اینا چقدر زیباست، انل حکم الا لله، اگر این گونه است علیه توکلتو، من به این اسباب، با این که اسباب رو خدا قرار داده، اما در این حال مسبب اسباب، قرار دادنده این اسباب، اونی که قدرتش فوق اسباب است، اونی که جعل اسباب، اون که اسباب دیگری رو جعل کرده که من نمیدانم، علیه توکلتو، من به او توکل میکنم و پشوانم اوست و به او تکیه دارم، علیه توکلتو و علیه فلیتوکل المتوکلون، که حالا این همه باید این گونه باشن، که حالا شاید این فرصت مجددی رو میخواد که انشالله علیه فلیتوکل المتوکلون.
خیلی ممنون و متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان عزیز و نازنینمون. همیشه گفتم قصه حضرت یوسف رو مکرر شنیدیم و شاید سیر قصه رو میدونیم و باهاش آشنا هستیم، ولی از این نکاتی که امروز شنیدیم و در جلسات گذشته بیشتر غافلیم و انشالله شنیدن این آیات و نکات حاجای عابدینی باعث بشه که ما هم نگاه توحیدیمون تقویت بشه و انشالله از غفلت در بیاییم و انشالله دائم و ذکر بشیم. خیلی سپاسگزارم حاجای عابدینی از شما. صفحه 534 رو امروز دوستان عزیزمون تلاوت میکنند، آیات پایانی سوره مبارکه الرحمن و آیات ابتدایی سوره مبارکه واقعه. ما این هفته قرار گذاشتیم که از یکی از مراجع بزرگ تقلید معاصر که خدمات بسیار ارزنده‌ای رو هم ارائه کردن در طول حیات پربرکتشون، حضرت آیت الله العظمى حاسد محمد رضای گلپایگانی یاد بکنیم، که انشاءالله این هفته زوایای مختلف زندگیشون و لطایف زندگیشون رو خواهیم شنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد بعد جل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون، في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. یه خبر بهتون بدم که انشاءالله روز سه‌شنبه همزمان با سال روز وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه ما انشاءالله در شبستان امام خمینی حرم حضرت معصومه خدمت دوستان عزیزمون هستیم و برنامه را از اونجا تقدیم نگاهتون خواهیم کرد. خوشحال میشیم اگر دوستانی که براشون مقدور و امکان داره که مشرف بشن به حرم حضرت معصومه دوستانمون اونجا زیارت بکنیم، تجدید دیداری هم بشه با دوستان عزیزمون. انشاءالله کارشناسان عزیز و گرانقدرمون حاجای عابدینی که همینجا دعوت میکنیم از خدمتشون، حاجای بهشتی، حاجای فرحزاد، دوستانی که قم هستن، حاجای سعیدی، خدمتشون باشیم و انشالله از محضرشون استفاده بکنیم. برنامه روز شنبه با حضور حاجای حسینی قمی تقدیمتون خواهد شد انشاءالله. خیلی خوب، اشاره قرآنی رو بفرمایید حاجای عابدینی و بعد هم از حضرت آیت الله رسم کل پایگانی بشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره واقعه از سوره های قرآن است که در مورد بحث قیامت، تمام سوره در مورد قیامت و یاد و ذکر قیامته. اما عجیبه که این سوره اثر ویژه‌ای دارد در این که انسان محتاج به غیر نمی شود در این که این سوره رو هر شب بخواند. وارد شده که حتی دارد که مثلا تو روایت عامی که وارد شده ابن مسعود نقل میکند که در وقتی که داشت از دنیا میرفت، وقتی که خلیفه سوم اومد بر بالینش، گفت مثلا اگه کمکی میخوای، گفت نه اون موقع کمک میخواستم که نشد، گفت برای بالاخره فرزندات بعد از این، خلاصه گفت نه به اونام چیزی دادم از پیغمبر شنیدم که دیگه احتیاج به غیر ندارن، گفت از پیغمبر شنیدم که سوره واقعه رو اگر کسی شنیدم که سوره واقعه رو اگر کسی مداومت برش داشته باشه محتاج به کسی نمیشود. این رو مجربم هست، شاید عرض بکنم خود بنده تجربه کردم، واقعا نتیجه‌اش رو دیدم. یعنی به جوری است که خدای سبحان هر گاه که پیش میاد که بخواد یک مشکلی پیش بیاد، یه چیزی لازم باشه، قبلش زمینه‌شو مهیا میکنه. یه مدتی ما این رو میخوندیم و اوایل و بعد وقتی یه خورده راحت تر شد قفلتن ترک کرده بودیم، بعد دوباره دیدم که یه مشکل آجا، ولی الان سالیان طولانی به هر کسی هم که این سفارش رو کردیم، چون این مجرب از علمای بزرگ رسیده، دیگران همه تجربه کرد، هر کسی هم نقل کردیم که ما این رو هر شب داشته باشن، چون میدونید که بعد از نماز مغرب وارد شده که سوره واقعه رو بخونن، منتها این مطلق از ابتدای شب تا آخر شب تا وقت خوابیدن
هر شب سوره
واقعه رو قرائت بکنن، خدای سبحان از این که احتیاج به غیر پیدا بکنن اینها رو بی نیاز میکنن. خیلی. تجربه کنن، تجربهش که میارزه. این سه چهار صفحه قرآن کریمه، یه خوردم چند بارم که بخونن حفظ میشن و این حفظ کردنش میتونن در حالی که در رخت خواب دراز کشیدند همونجا این آخرین، البته اگه کسی میخواد بهترین وقتش بخونه این است که میگن بین نماز و مغرب و عشا یه نافله بخونه، تو یکی از رکعات این نافله این رو انجام بده، البته دیگه اولاتره، اما موکول به اون نیست، هر وقت اینو انجام داد تو شب این در حقیقت، حالا اگه ایشم یادش رفت مانعی نداره صبح بلند شده برای نماز اون موقع بخونه، اما در این حال این رو ترک نکنید و اگر گشایش شد هم ترک نکنید که بگید حالا گشایش شده. این یه نکته در رابطه با سوره واقعه که انشالله تحفه‌ای باشه دوستان، به خصوص تو این جریاناتی که سخته. اینم جزء علله، اینم جزء علت‌ها و اسباب الهیه، یعنی اسباب فقط نظام مادی نبینیم، خدا تأثیر داره نظام عالم الویش در عالم مادی،
شاید که از همون راه های
میانبوری باشه که خدای سبحان خیلی عالی. یه بنده خدا بگم اخیر که دیگه این خیلی همی چند روز پیش بود، من بهش بودم این رو بخون، میخون بعد میگو آخه مدتی خوندم، چند روز پیش شنیدم که خودش گفتش که این رو نقل کرد، گویه کسی بانی شده یه خونه بر من بخره، بدون هیچ چشم داشتی بانی شده تا یه رقم بزرگی بر من این خونه رو بخره، گویه اصلا برام باور کرده، حالا میفهمم که اثر این است. تا این مثلا این باور بکنیم که خدای سبحان بلده که این کارها رو انجام بده، راه های مختلفی هم داره.
اگر بخواید وسعت رزق داشته باشید، گره ها باز بشه، گشایش و محتاج به غیر نشین، مداومت بر تلاوت و قرائت سوره مبارکه باقر.
در محضر مرجع بزرگوار شیعه حضرت آیت الله العظمی قاصد محمد رضا گلپایگانی هستیم که میخوایم یادی از ایشون بکنیم که واقعا جزو اون 32 سال مرجعیت ایشون داشته، 85 سال تدریس داشته، عمر 98 سالشون 85 سال توش تدریس داشته.
چون بعد از مرحوم آقای بروجردی مرجع بود.
بله دیگه، مرجعیتشون از سال حدود 40 شروع میشه تا خلاصه سال 72 که از دنیا رفتن، 1372 شمسی که از دنیا رفتن، حدود 32 سال مرجعیت ایشون طول کشیده. من یه قصه ای رو نقل بکنم از ایشون، چون وقایع خیلی زیاد با انقلاب، قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، همراهی با امام، خیلی وقایع زیادی الحمدلله از ایشون بودش که یه نکته در رابطه با بحث چیز، من اینو از یک از شاگرداشون مستقیم نقل میکنم، خدا رحمت کنه آقا محمد شاهبادی آیت الله، آقا محمد شاهبادی فرزند آیت الله شاهبادی، ایشون نقل میکرد که من یه بار پیش آقای گلپایگانی بودم، از آیت الله عظمی گلپایگانی بودم، یه کسی آمد از مشکل اوایل انقلاب، از مشکلات و سختی ها و این که داره اونجا حق ناحق میشه و اینجا اینجور میشه و خب بالاخره گاهی طبیعیه این چیزا. بعد دیگه اینا رو نقل کرد آقای گلپایگانی، گفت چرا شما داد نمیزنید؟ گفت ایشون اینجا فرمود که قبول دارید 30% اسلام داره انجام میشه یا نه؟ من اگه داد بزنم اون 30% من بمیره. دقت بکنید این نگاه، این که همین مقدار رو باید حفظش کرد. یه جریان جالبیه، ایشون میفرماد، اینم بگم زود تمام بکنم، ایشون میفرماد من در یه شرایط بسیار سختی از جهت اقتصادی زندگی میکردم، توی جوری بودم که چون تو دفتر به اصطلاح دفتر مرحوم عاشق عبدالکریم بودم، دیگران فکر میکردن عاشق عبدالکریم منو تامین میکنه و چون نسبتی هم با دیگری داشتم فکر میکردن عاشق عبدالکریم منو کسی دیگری تامین میکنه، یعنی هیچ کدوم به من کمکی نداشتن و من برام خیلی سخت بود، به طوری شد که این فشار اینقدر سنگین شد، بدهیای من زیاد شد، خرجی برام خیلی سخت شد. یه روز تو کوچه داشتم میرفتم، یه کسی رسید یه یک تومانی به من داد. اون موقع یک تومانی خیلی بود که مثلا تعبیر است که یک تومانی 400 تا تخم مرغ میشد باش خرید از مقدار اندازش. حالا حساب کنید بالا چرا گذاشتم میومدم، حالا خوشحال که کدام یکی از این قرضامو با این بدم. داشتم میومدم یه دفعه کسی رسید جلوم، یه فقیری بود، به من گفتش که من گرسنه‌ام، زن و بچه‌م گرسنه‌ن، چند شب هیچی نخوردم. تو ذهنم اومد که بگم خب من نصفشو بدم به این، نصفشو خودم بردارم. حالا گفت تو همین فکر بودم که دیدم این میگفتش که زن و بچه من چند شب خلاصه هیچی نخوردم. گفتم خدا رو به عنایت امام زمان، من اینجور نبود که زن و بچه‌م تا حالا سر گرسنگی به زمین گذاشته باشن. یک تومن رو دادم به این، کل یک تومنی که حالا برام اینقدر. گفت از اون به بعد یک دفعه گشایش در زندگی من ایجاد شد، با اینکه یک تومن رو دادم اما از اون به بعد تو زندگی من گشایش ایجاد شد که از دست دادم ظاهرش اینه اما خدای سبحان جبران کرد.
ان شاء الله خداوند رحمتشون بکنه. خیلی ممنونم ازتون حاجی عابدینی، باید خداحافظی بکنیم. اون بحث چشم زخم رو هم میدونم خیلی‌ها سوال دارن، ان شاء الله هفته آینده در آیات بعدی لطایفش رو و نکاتش رو حاجی عابدینی برای ما خواهند گفت. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید. سلام بکنیم به پیامبر عزیز و عظیم و شأنمون و ان شاء الله زیارت مدینه رو از خدای متعال مسئلت میکنم برای همتون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب متشکرم ازتون.
صلوات من نبیین اشهد انک یا قد بلغت الرساله و اقمت الصلاه و آتیت الزکاه وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.